الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرض صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
وجعل فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بمكابر رقبتي من النار
في من تمن علي
وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين
دل سوخته از کار جهانم یارب یارب مددی زار نمانم زد عشق تو آتشی به جانم یارب هم سر ستاند و هم توانم یارب
لشکر شیطانی جهل از سرزمین دلهای من
خارج
کن
و جنود علم و حکمت را بران حاکم فرما
و ما را از خان نعم بی پایانت متنعم فرما.
دو برادر، یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به سعی بازو نان خوردی. باری توانگر گفت درویش را چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟ گفت تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی؟ که حکما گفتند نان خوردن و نشستن به از کمر زرین به خدمت بستن. به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه پیش امیر. حجت الاسلام کریمی:
روایت داریم که برای روزه ماه مبارک رمضان هم خود اشخاص هم متولیان امور باید یک برنامه ریزی داشته باشند که بتونن روزه هاشون رو به جا بیارن، یعنی ساعت کاری کم بشود، اوقات کاری متفاوت بشود با روزهای دیگه. من به یاد دارم کشاورزانی که در همین ایام تابستان فصل درو بعد از سحری خوردن میرفتن سراغ کار و چیزی به دهان میبستن که غبار اون گندم هایی که درو میکردن اذیتشون نکنه و تا ساعتی از روز کار را انجام می دادن. بعد از افطار هم با چراغ فانوس اون زمان باز به کارشون ادامه می دادن و روزه رو می گرفتن. به هر حال روزه دارای اهمیت هست، یه برنامه ریزی تو زندگیمون داشته باشیم بتونیم روزه ها رو به جا بیاریم. در مورد لباسی که می پوشیم گفته شد که شرایطی باید مراعات شود، روز گذشته مختصر بیان شد و همچنین آدابی دارد. از جمله آداب، آداب یعنی مستحبات و مکروهات، خوبه که اینها مراعات بشود. اولا مستحب است که لباس همیشه پاک و تمیز باشد. نو بودن، فاخر بودن ملاک نیست. حالا ممکنه لباس نوی هم نیست ولی تمیز باشد، پاک باشه همیشه. و مستحب است لباس سفید باشد و اگر از جنس پنبه باشد بهتر است. گرچه حالا ممکنه امروزه لباس از جنس پنبه کم گیر بیاد، اما اینا جزء آداب و مستحباته. رسول خدا فرمودن لیس من لباسکم شیء احسن من البیاض فالبسوه و کفنوا فیه موتاکم. بهترین لباس شما لباس سفید از رنگ روشن هست، هم بپوشید هم امواتتون رو در اون لباس سفید کفن کنید. خب حالا اینجا سوال می شود، به هر حال بعضی از لباس ها از جمله چادر بانوان سیاه رنگ است امروز، آیا اشکالی نداره؟ سه چیز استثناء شده و کراهت ندارد، یعنی لباس تیره کراهت داره، لباس سفید مستحبه، یکی عمامه، دوم عبا، سوم کفش. اینا استثناء شده که اگر تیره هم باشد سیاه باشه کراهت ندارد. چادری که خانم‌ها می‌پوشن همون نوعی عباس که عرب‌ها هم گاهی عبایه میگن، بنابراین اونجا کراهتی ندارد. و در نماز لباس سفید ثواب نماز رو بیشتر می‌کنه و لباس سیاه ثواب نماز رو کم می‌کنه. و این اختصاص به خانم‌ها هم نداره که معمول و مرسوم است که چادر نمازی با رنگ روشن و سفید دارن. آقایون هم در نماز بتونن لباس سفید بپوشن ثوابشون بیشتر هست.
در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در مورد حق پدر اینگونه آمده است که حق پدر را باید بدانی که او بن توست و تو شاخه او هستی، و بدانی که اگر او نبود تو نبودی. پس هر زمان در خود چیزی دیدی که خوشت آمد، بدان که از پدرت داری و خدا را سپاسگزار باش و به همان اندازه شکر کن. ولا حول ولا قوة الا بالله.
خدایا، چگونه میتوانم روی به سوی تو بیاورم و زبان به حمد و ثنایت بگشایم، در حالی که خود از کرده خیش آگاهم؟ چگونه میتوانم دوستدار تو باشم در حالی که بر عهد و پیمانی که با تو بستهم وفادار نبودم؟ چگونه میتوانم طلب عفو و بخشش کنم در حالی که هنوز شعله های عصیان در درونم فروزان است؟ مورلاها، چگونه میتوانم روی به توبه آورم در حالی که اسیر هواهای نفسانی خویشم؟
سلیمان ابن جعفر حزلی میگوید امام صادق علیه السلام از من پرسید ای سلیمان، به چه کسی جوان مرد میگویند؟ گفتم قربانت گردم، جوانمرد از نظر ما به کسی گفته می شود که به سن جوانی رسیده باشد. امام فرمود همه ی اصحاب کهف پیر بودند، ولی خداوند متعال به خاطر ایمانشان آنها را جوانمرد نامید. ای سلیمان، کسی که به خداوند ایمان آورد و تقوا پیشه کند، او جوانمرد است.
دل را به آسمان می سپارم،
دست را به ریسمان آبی عشق،
و تو را به خدا می سپارم.
ساعت 20:43 است. قبول باشه نماسه اول وقت شما و همینطور روزه هاتون به درگاه خداوند بلند مرتبه. با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب همراه شما هستیم. من یک بار دیگه پرسش رو طرح میکنم، شما برای ما از موزه هایی که بازدید کردید بگید، آیا موزه ها درباره آثار تاریخی اطلاعات کافی برای شما دارند؟ این موزه ها رو به ما معرفی کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. خب خانم گل، در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه برنامه در حوالی قاف ویژه برنامه اذان مغرب پخش بشه، ما آقای آیدین آقداشلو، نقاش، گرافیست و نویسنده رو شنیدیم در نشست تخصصی پژوهشی در شاهنگاری که هفته گذشته در فیستان هنر برگزار بود. ادامه صحبت شما رو میشنویم.
بله، و بخشی از صحبت‌های دکتر مهدی حسینی رو من خدمت مخاطبان برنامه گفتم که ایشون در مورد فردان شاهرخ تیموری صحبت کردن که هر سهشون خیلی هنر دوست و هنرمند بودن. بای سنقر، ابراهیم سلطان و محمد جوکی که هر سه شاهنامه مصور دارن، و از اهمیت شاهنامه ایشون صحبت کردن، شاهنامه نگاری که دلایلش هم گفتن به این علت که یک جور تحکیم قدرت بود و مشروعیت بخشیدن به خود تیموری. و در بخش بعدی صحبت‌های آقای دکتر نامور مطلق هست که ایشون درباره مدیریت هنری ابراهیم سلطان صحبت می‌کنن که بسیار به هنرمندان اهمیت میدادن و خودشون چون هنرمند بودن میتونستن مدیریت خوبی داشته باشن برای هنرمندان.
بریم با صحبت‌های آقای دکتر بهمن نامور مطلق سرپرست دانشگاه هنرهای سنتی استاد فرشیان رو بشنویم.
شاهنامه مشروعیت داد به این قومی که حضور پیدا کرد در ایران و با ویرانه شروع کرد و بعد افسون این فرهنگ بزرگ و فاخر شد و بعد به ترمیم پرداخت. در واقع یکی از علتهای توجه به شاهنامه در واقع مدنیت شاهنامه است. اونها به واسطه شاهنامه دارای مدنیت شدن و به واسطه شاهنامه در واقع مدنیت پیدا کردن. شاهنامه اونها رو تربیت کرد و اونها نیاز به این تربیت داشتن و همطور که فرمودن خب این شاهکار هنرمندان، اندیشمندان و دانشمندان ایرانی بود که متوجه شدن چجوری اونها رو تربیت کنن. با دو نسل فاصله افرادی مثل خب بایسنقر و ابراهیم سلطان و اولوغبیگ و اینها و همینطور جوکی، اینها به اشاعه فرهنگ پرداختن. امروز ما به عنوان یکی از الگوهای مدیریتی مجبوریم با کمال تأسف ازشون یاد بکنیم و بگیم که خوبه این الگوها بازسازی بشن و امروز مورد استفاده قرار بگیرن. من خیلی فکر کردم راجع به این روز چه میشه گفت، اما چون اینجا فرهنگستانه و خب فرهنگستان اون ساحت سیاست پردازی داره، به ذهنم رسید که خب بیام بیشتر راجع به همین الگوی مدیریتی صحبت بکنم. برای اینکه متاسفانه حال هنر و هنرمند در شرایط فعلی خوب نیست و یکی از علتهای مهمش در واقع عدم کارایی مدیریت فعلی است. و شاید از کارهایی که میشه کرد برای اینکه این عدم کارایی اصلاح بشه بازگشت به الگوهای خودمونه و بروز کردن اونهاست و استفاده از الگوهای موفق جهانی است. خب ما روزی این الگوهامون رو به جهان صادر کرده بودیم. ما میدونیم که درباره گورکانی از این الگو استفاده کرده، ما میدونیم که درباره عثمانی از این الگوها استفاده کردن، نه فقط از الگوهایی که ایرانی ها در ایران راه اندازی کردن و تأسیس کردن، بلکه از هنرمندان ما هم استفاده کردن، یعنی از عناصر هنری و از اون الگوها استفاده کردن و اونها هم صاحب مکاتب بزرگ شدن، اونها هم صاحب مکاتبی شدن که آموختنی است. اما ما خودمون امروز واقعا در حوزه مدیریت فرهنگی دچار آسیب و مصیبتی بزرگ هستیم. همین فرهنگستان اشاره داشتن که ما الگوهای مختلفی رو شاهد بودیم در دوره کوتاه و که آسیب و زیانی که به این روندی که شروع شده بود و یکی از کارهاش این بود که شاهنامه نگاری بشه در اینجا و فهمیده بود چی کار بکنه، خمسه نگاری داشته میشه و شاهنامه نگاری میشه. به اولین بار ما شمس فرهنگستان رو داشتیم که خب کارهای خوبی بود، اینا تجربیات اولیه بود که اگه تداوم پیدا میکرد مطمئنن کارهای خوبی ازش در میمد.
در حالی که ساعت 20:48 دقیقه و 28 ثانیه است، شما شنونده برنامه زنده رادیو کتاب هستید. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب مهندس سید محمد بهشتی، نویسنده و عضو فرهنگستان هنر. آقای مهندس سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون در خدمتتونم.
متشکرم خانم گله، کارشناس مجری برنامه با شما گفتگو میکنم. خانم گله
سلام عرض میکنم جناب مهندس بهشتی گرامی و وقتتون بخیر باشه. میدونم که امروز خیلی روز پرمشغله ای رو داشتین، از صبح امروز پشت سر هم مراسم داشتیم، خیلی کوتاه مزاحمتون شدیم. من در مورد نموزه و میراث فرهنگی میخواستم بپرسم ازتون، توی یک دهه اخیر نگاه به موزه و میراث فرهنگی، یا شاید هم بیشتر از یک دهه باشه، که خیلی تغییر کرده و همینطور روی کرده این نهادها، یعنی اون در معنای قبلیشون که مثلا موزه ها بیشتر به یک نمایشگاه بود، نمایشگاه در قالب یک نمایشگاه تعریف میشد، یا نمایشگاه اشیای تاریخی و یا میراث فرهنگی یک قشر خاصی به عنوان پژوهشگر یا مطالعات کار میکردن روی این آثار میراث فرهنگی، اما حالا مخاطب این نهادها عموم مردم هستن. من میخواستم ازتون بپرسم ما در حوزه نشر و تولید کتاب یا پژوهش چقدر این تغییر روی کرد داشتیم؟ آیا اونجا هم اتفاقاتی افتاده و وضعیت نشر چطوره تو این حوزه ها؟
عرض میکنم اولا تبریک عرض میکنم روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث فرهنگی رو خدمت شما و شنوندگان محترم.
ممنون.
عرض میکنم خدمت شما طی سال اخیر ما شاهد البته تحولات کمی و کیفی هستیم در حوزه هم موزه ها، هم اگه به عنوان کلی تر بگیم میراث فرهنگی.
بله.
این من فقط در مورد موزه هاش رو عرض میکنم. امروز شاید ما بیش از 600 تا موزه در اون تعریف متعارف موزه که مردم مثلا به عنوان موزه میدونن، یه فضایی که در واقع درش آثار و اشیاء تاریخی فرهنگی هنری عرضه میشه، الان چیزی بیش از 600 موزه ما در سطح کشور داریم و خب خوشبختانه فعالیت نهادهای غیر دولتی از مردم در شکل بخش خصوصی یا نهادهای غیر انتفاعی مثلا غیر دولتی سرعت خیلی زیادی پیدا کرده، ایجاد موزه توسط اینها، مجموعه دارهای زیادی پیدا شدن، مجموعه فراغون رو جمع‌آوری میکنن، البته حالا همشون به شکل موزه در نیومدن، ولی همین که اینا جمع میشه، حفاظت میشه توسط خود مردم، اینا فوق العاده،
یعنی یک اعتمادی هم به وجود اومده و بیشتر شده، یه سرمایه،
یعنی آشکار شدن، قبلا هم وجود داشت ولی همیشه احساس میکنن که میراث فرهنگی مثلا یه جور پشتش کرده به اینا و اینا رو به رسمیت نمیشناسه، اما اینجوری نیست، یعنی میراث فرهنگی اینا رو به رسمیت میشناسه، بهشون مجوز مجموعه داری میده و نظارت بر فعالیتشون میکنه، یعنی یه شرایط خیلی متفاوتی رو ما تقریبا میشه گفتش که از ساله 80 به بعد در واقع شاهد هستیم در حوزه موزه ها. اما همونطور که اشاره فرمودید، امروز در تعریف به سر امروزی جهانی راجع به موزه، دیگه موزه یه فضای دربسته نیست که درش یه سری اشیا عرضه بشه. امروز مثلا فصل محوطه های تاریخی هم موزه قلم داد میشن، مثلا تخت جمشید، خود تخت جمشید یه موزه است.
بله.
یا مثلا حتی شهرهای تاریخی مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل تهران، حتی یزد، اینا همه اینا موزه قلم داد میشن. حالا اینطوری نگاه بکنیم، ایران در واقع به شکل بالقوه دارای موزه های فراوونی هست. این که این از قوه به فعل در بیاد، خب مکلوب اینه که اینها سر و سامان پیدا بکنه، اینها درشون یک نخ مدیریتی که این وجه از محوطه ها و شهرها رو در واقع به عهده بگیره تأسیس بشه، که خوشبختانه خب از همون ساله 80 به بعد ما شاهد مثلا ایجاد پایگاه هستیم در این محوطه های مهم، آثار مهم، شهرهای تاریخی، روستاهای تاریخی، یعنی این وجه در واقع تقویت شده. اگه اونها رو هم بخوایم در نظر بگیریم، میشه گفتش که ما حدود چند هزار موزه امروز در سطح کشورمون هستیم که در واقع بهش یعنی هم مدیریت میشه، هم نظارت میشه، هم خلاصه مراجعه میشه. مثلا شما ابیانه به مسابقه موزه مردم بهش مراجعه میکنن و خلاصه بهره‌مند میشن، اونجا پایگاهی مثلا وجود داره، این همین در ماسوده هست، این همین خیلی جای دیگه هست. اینو خب میگم شرایط پس تفاوت کرده. نکته دیگه در زمینه فعالیت پژوهشی است. البته خب ما در دولت جدید حقیقتاً به شرایط خیلی بد اقتصادی مواجه شدیم، طوری که اون به اصطلاح منابع لازم برای اینکه فعالیت گسترده پژوهشی بتونه اتفاق بیفته متأسفانه منابعش نیست. الان مثلا خب شرایط سختی برای دولت وجود داره، ولی به هر صورت ما شاهد این هستیم که فعالیت پژوهشی شده تو حوزه باستان‌شناسی، تو حوزه مردم‌شناسی،
جناب مهندس بهشتی،
همه اینا خیلی گسترده.
فرصتون خیلی محدوده. من عذرخواهی میکنم از اینکه وسط صحبت شما اومدم. ان شاءالله هفته آینده باز هم بتونیم با شما ارتباط بگیریم و صحبت بیشتر شما رو بشنویم.
عذرخواهی میکنم. خیلی خوشحال
با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. خانم گله اگر صحبتی نداری.
خیلی ممنونم از شما جناب مهندس. ما هفته آینده باز هم مزاحم شما خواهیم شد.
متشکرم. با شما خداحافظی میکنم و همینطور همه شما دوستان عزیز شنونده‌ای که این هفته هم همراه برنامه رادیو کتاب بودید. تا هفته آینده بدرود.
شبتون بخیر. با ادامه برنامه ها از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. تشکر میکنیم از همراهانمون که زندگی رادیو کتاب رو تقدیمتون کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو ترتیل.
یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راديو ترتيل هديه رساله ملي به مشتاقان كلام وحي در ماه مبارك رمضان. بهترین تلاوت های ترتیل قاریان مشهور جهان و ایران در راديو ترتيل. راديو ترتيل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن های همراه، پایگاه های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقمندان می توانند از طریق گیرنده های دیجیتال همزمان با شنیدن آیات الهی در رادیو نمای ترتیل با دیدن صفحات نورانی قرآن کریم به من گردند.
رمضان 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 یا حبیب رمضان رمضان لیتک دوما قریب.
شبکه رادیویی ترتیل.
شامگاهان خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. ممنونیم که از ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار ما بودید و شنونده برنامه های این بخش.
خوبه بدونین معاشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوینا بود سلامتی گرکیش